أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به این قسمت که آیا صحیحه بکر ابن محمد قابل استدلال هست برای قول مشهور که ملاک در مغرب ذهاب حمره مشرقیه از ذمت الرأس باشه یا قابل استناد نیست؟ اشکالی که مطرح شده، مطلب اخیری که در این مورد بحث مطرح شده، اینی که این بود که عنوانی که در این روایت برای ضابطه مغرب ذکر شده با عنوان ذهاب مشرقیه مغایر هست، چون این عنوان ولو رؤیت کوکب مطلق نیست، بلکه رؤیت کوکب با ظلمت اللیل در ظلمت اللیل هست، ولی اینطور نیست که تلازم داشته باشه با ذهاب حمره مشرقیه. یه عنوان دیگه است که ممکنه حتی بعد از ذهاب حمره مشرقیه محقق بشه، یک ملاک و یک معیار دیگری غیر از ذهاب حمره مشرقیه است که قد یتفقان و قد یفترقان. آیا این به عنوان معیار میتوان به این مفاد این روایت ملتزم شد یا نه؟ با اینکه نظر مشهور غیر از این بود، چطور توجیه بشه؟ صاحب مدارک نقل کرده بودن از مرحوم شیخ طوسی که مرحوم شیخ طوسی یه حملی در مورد این روایت، این روایت بکر بن محمد بیان فرموده بودن، و بله خود صاحب مدارک این حمله مرحوم شیخ را قبول نکردند. مرحوم شیخ فرمودن یا حمله بر حال ضرورت میشه یا بر ادامه دادن نماز مغرب که فراغش عند ظهور نجوم باشد. صاحب مدارک این حمله مرحوم شیخ طوسی را حمله بعیدی دونستند. خودشون به عنوان محمل در این روایت فرمودن که ممکنه حمل بکنیم بر وقت اشتباه، یعنی این به عنوان یک معیار هست، ولی در خصوص موارد اشتباه، نه اینکه به لحاظ نوع موارد این علامت و معیار باشه، در خصوص فرض اشتباه این علامت هست. این یک حمله که برای این هم شاهد آوردن. حمله دیگه که ذکر کرده بودن این بود که این را هم کنیم بر بیان وقت فضیلت، یعنی اول وقت نماز مغرب از همون ذهاب حمره مشرقیه شروع می شود یا حتی استطار قرص، ولی وقت افضل فضیلت در اینه که از زمان رؤیت النجوم، رؤیت الکواکب این کار را انجام بدیم. شاهد بر این هم را هم صحیحه اسماعیل ابن حمام قرار داده و روایت شهاب ابن عبدالربی. آیا این حمل تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم صاحب حدائق این مطالب صاحب مدارک را نقل کرده و در مقام اشکال به این بیان صاحب مدارک فرموده که خب اون اشکالی که شما به حمل مرحوم شیخ داشتید که بعید از سیاق روایات هست، از جمله روایت بکر محمد، این اشکال به حمل شما و جمع شما هم وارد هست. اینکه ما روایت را حمل بر صورت اشتباه بکنیم یا حمل بر وقت فضیلت بکنیم، این حمل هم بعید هست نسبت به حمل اول. توضیحی اضافه‌ای در کلام مرحوم صاحب حدائق نیست که چرا این هم بعید هست، ولی نسبت به حمل دوم که بیان وقت فضیلت باشه یک مطلب اضافه‌ای را بیان کردن. غیر از این که حمل حمل بعیده، فرمودن که این با ادله دیگر سازگاری نداره. اینکه شما به صحیحه اسماعیل ابن حمام تمسک کردید که در اون روایت اومده بود که امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام در اون وقت رؤیت نجوم، ظهور النجوم نماز خوندن، اینا نمیشه به ملتزم بشیم که وقت فضیلت وقت ظهور النجوم هست. چرا؟ به خاطر اینکه روایات متعددی داریم که در بیان وقت فضیلت نمازها وارد شده و اون اول الوقت را افضل وقت قرار داده، مخصوصا که در مورد نماز مغرب هم تصریح شده به اینکه یک وقت بیشتر نداره، دو وقته نیست. اینکه ما بگوییم که در نماز مغرب قسمت اول وقت اجزا باشد، از زمان ظهور نجوم به بعد وقت فضیلت باشه، این با ادله دیگر سازگاری نداره. پس نسبت به خصوص حمل دوم که وقت فضیلت باشه یه مطلب اضافه بیان فرمودن که با ادله دیگه سازگاری نداره. نسبت به این هر دو هم یه اشکال مشترکی دارن که بعیده، با سیاق روایات سازگاری نداره. این که ما روایت بکر ابن محمد که سوال شده بود از وقت مغرب این را هم بکنیم بر وقت ضرورت یا بر وقت فضیلت، این با سوق این روایت سازگاری نداره. نسبت به این قسمت ممکنه این طور توضیح داده بشه که با توجه به این که سوال اینه که وقت سوال از وقت مغرب هست و این سوال می طلبد که یک معیار به عنوان ضابطه یا عام بیان بشه که در لااقل در نوع موارد قابل استناد باشه. جواب مناسب این سوال اینه که ضابطی بیان بشه که در نوع موارد قابل استناد باشه. در جواب این سوال اگر امام بفرماید که استشهاد بفرماید به این آیه شریفه و بعد هم تصریح بفرماید که فهذا اول الوقت، این جواب امام علیه السلام مفادش و ظاهر مفاد ظاهر کسریحش این میشه که یعنی وقتی که به لحاظ نوع موارده حمل این بر این که امام فقط وقت خاص را در بعضی از ایام که وقت اشتباه هست اینو بخواد بیان بکنه، حمل بعیدی هست. همونطور که حملی که شیخ طوسی انجام داده که فرموده این حمل بر مورد ضرورت میشه، چطور بعید از سیاق روایت هست، چون روایت به حسب ظاهرش در مقام بیان ضابطه و تهدید به امر عام هست، هم این حمله صاحب مدارک هم حمله بر خلاف این هست. و چون سوال شده بود از وقت مغرب، ظاهر وقت مغرب یعنی اون وقتی که میتوان وقت مغرب نماز مغرب را انجام بدهیم، و حمله دوم که صاحب مدارک انجام داده که وقت فضیلت هست، این با سوق روایت و سیاق روایت سازگاری نداره. روایت در مقام تهدید وقت اجزا هست، نه اینکه فقط وقت فضیلت را بیان بکنه. این توضیح اشکال اول صاحب حدائق به این دوتا هم اینه که بعد تأمل در تعبیرات وارد در روایت ما رو به این نتیجه میرساند که روایت در مقام بیان وقت اجزا به عنوان قاعده و ضابطه عام، این با این دو حملی که شما گفتید سازگاری نداره. صاحب حدائق بعد از اینکه این حمله صاحب مدارک را اشکال کرده، خودشون یه حمله دیگه ای را، محمل دیگه ای را برای این روایت بیان فرمودن که اونی که ظهر لی من معنا هازل اخبار، چون اخبار متعددی که در بیان وقت نماز مغرب بوده اونها را قبلا ذکر کرده، که ما قوه دعبش، خودش هم خیلی از جاها میگه دعب ما اینه که در هر مسئله ای که وارد میشیم تمام اخباری که مرتبط به این موضوع هست تمام این اخبار را اول بیان میکنیم، بعد بیریم سراغ جمع‌بندی بین این اخبار، ببینیم که چجور اینا را جمع بکنیم. در اینجا هم فرمودن که والذی ظهر لی من معنا هذه الاخبار و رزقنی الله سبحانه فهمه منها به برکت الائمه الابرار علیهم السلام، اینه که فرمودن که چون وقت مغرب در میان، در حقیقت حاصل حمل صاحب حدائق اینه که این روایات مختلف حمل میشه بر تقیه التی هی اصل و کل بلیه، که در جاهای متعددی صاحب حدائق این گونه عمل میکنه. اینجا هم حاصل حمل صاحب حدائق اینه، فرمودن چون وقت مغرب اندل عامه جمیعاً فی جمیع الاعصار این طور بوده، در جمیع اعصار و ادوار این بوده که استطار قرص را ملاک قرار می دادن. از طرفی رأی ائمه علیهم السلام در مورد وقت نماز مغرب، وقت اجزا نماز مغرب همون زوال قمره مشرقیه بوده. چون واقع قضیه اینطور بود، ائمه علیهم السلام رعایتاً لتقیه در بعضی از موارد، در بعضی از روایات مطالبی را فرمودن که در بخشی از این روایات ارجاع به همون مطلبی هست که عامه قائل هستند، ولی بعضی از روایات دیگر ائمه مطالبی را بیان فرمودن که در میان عامه قائل نداره، ولی همونطور که در بحث‌های دیگه هم صاحب حدائق اشاره کرد، حمله بر تقیه احتیاج به حمله بر تقیه در روایت، احتیاج به وجود قائل من العامه که موافق با روایت باشه که نداریم. ائمه علیهم السلام رعایتاً لتقیه مطالب مختلفی فرمودن، ربما افتو به ما، ربما افتون به ما یوافق العام صریحا، همون حرفی که استطار قرص مثلا فرمودن که همون حرف عام است، ربما عبرو به عبارات مجمله تحتمل الامر، در بعضی از موارد هم یه تعبیراتی ائمه علیهم السلام به کار بردن که محتمل الامرین هست، هم با استطار قرص قابل تطبیق هست، هم بر ذهاب قمره مشرقیه قابل تطبیق. در بعضی از موارد هم عباراتی را به کار بردن که نشون دهنده همون رأی خود ائمه علیهم السلام و حکم واقعی هست، ولی اینطور نیست که ظاهر در همون باشه، بلکه این به دست آوردن مراد جدی از این دسته سوم از روایات که مراد جدی همون ذهاب عمره مشرقیه باشه، به دست آوردن اینطور نیست که برای همه ممکن باشه، ظاهر نیست، دلالت واضح بر مراد ائمه علیهم السلام نداره، مثل روایاتی که در اونها ائمه علیهم السلام تعبیر فرمودن که شما احتیاط بکنید. خب امام علیه السلام، حالا بر روایاتش رو میخونید که امام علیه السلام اگر حکم مسئله را از امام علیه السلام سوال بکنن، طبع قضیه اینه که امام علیه السلام حکم واقعی را بیان بکنه. این که امر به احتیاط میکنه، در حقیقت میخواهد با این امر به احتیاط مکلفین را سوق بدهد به همون رعایت حکم واقعی، ولی تقیه هم مراعات شده باشه. نظر صریح در اون قسمت داده نشه که مخالفت با تقیه باشه. این روایات انتظار کوکب یا ثلاث کواکب که در روایت بکر ابن محمد و روایت شهاب ابن عبدالربه و امثال اینها اومده، روایات زراره اینها اومده، اینها حمله بر تقیه میشه، به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام تهاشی داشتن از اینکه به صراحت مطلبی را مخالف رأی عامه بیان بکنن. دو این حساب چون نمیخواستن به صراحت بیان بکنن، با این عبارات بیان کردن. روی حساب حملی که بله نسبت به این روایت بکر ابن محمد در کلام صحابه حدایق اومده اینه که این روایت هم، در این روایت هم ما هو المراد جدی، همون ارجاع به زوال قمره مشرقیه هست، منتها تعبیری نیست که به وضوح دلالت بر او داشته باشه. به عبارت غیر ظاهر، غیر صریح بیان شده تا بالاخره هم حکم واقعی، مکلفین به حکم واقعی برسن، و همین که بله و همین این که تصریح به مخالفت نشده باشه که برخلاف طبیعی است. پس بحث به نظر صاحب حدائق، عنوان وارد در این روایت ولو با عنوانی که موضوع اصلی هست که ذهاب قمره مشرقیه از ذمت الرأس هست، ملازمه نداره و دون حساب واضح نیست، دلالتش بر این نیست، ولی اینم یکی از تعبیراتی است که نزدیک به اون هست دیگه، بالاخره در مقابل استتار قرص قرار میگیره. یک راهی هست برای رسوندن مکلفین به حکم واقعی همراه با رعایت مصلحت تقیه. این بله جمعی است، محملی است که صاحب حدائق در اینجا ذکر فرموده. و بله چون در بعضی از روایات هم همجور که دیروز هم اشاره شد، ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام فرموده بودن که این که ملاک بله اشتباک و نجوم باشد، ظهور و نجوم باشد، که حرف ابوالخطاب خطابیه این رو گفتن و ما بری از این قول هستیم. این قسمت را هم صاحب حدائق توجیه میکنه که امام علیه السلام اونی را که در ابتدا به اینها فرموده بود، به مخاطبینشون فرموده بود، اصل رؤیت النجوم بود. این را هم به عنوان سر فرموده بود، نه به عنوان مطلب علنی که اینها برن پخش بکنن که عامه متوجه بشن برخلاف این. ابوالخطاب خطابیه اینا اومدن این فرمایش امام را هم افشا کردن و هم تغییر و تحریف کردن. اونچه که امام علیه السلام فرموده بود مطلق رؤیت کوکب بود، نه اشتباک نجوم. اینا اومدن اشتباک نجوم را مطرح کردن که ائمه علیهم السلام و خود امام صادق علیه السلام بعد تبری کردن از این قوم، فرمودن شاهد بر این که در این بیانات رعایت تقیه شده، شاهدش بله اینه که ما بله روایت ابوالجارود اینها را که شکایت امام علیه السلام از مردم را که ما اینها را بله در باطن نصیحت کردیم که بله تمسیه بالمغرب بکنن، یعنی مغرب را به وقت مسا بیاندازن، که مقصود از این که به وقت مسا بیاندازن یعنی منتظر زوال عمره مشرقی بشن، نه اینکه در ابتدا بخونن، نه اینکه به غیبوبت القرص به استطار القرص اکتفا بکنن. ما اینها را به نحو سر به اینها گفتیم علامتاً لهمون استطار ذهاب عمره مشرقیه، ولی اینها ازا او سره و حدثوا به و حدثوا به حتی افردوا فی تمسیه و اخروها الی اشتباك نجوم، هم این را افشا کردن مطلب که علا نحو سر بوده باید بین خود مؤمنین باشه به عامه نرسه، این را افشا کردن و تقریر و تحریفی هم درش انجام دادن که اخروها الی اشتباه نجوم. فلما عرف علیه السلام ظهور ذلک منهم لا علاج، ظاهرا کلمه حذف شده، یعنی امام علیه السلام چاره ای ندیدن مگر این که تبری بکنن از اون چرا که اینها انجام دادن، بگن اونی که اینها اعلام میکنن که حتما وقت نماز مغرب شروع میشود از وقت اشتباک نجوم، این حرف ما نیست، حرف ما این حرف ما نیست. و به این نحو هم اون تعبیر که در روایات اومده بود که جبرئیل نازل کرده است وقت نماز مغرب را بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین استطار القرص، تعبیر به استطار القرص هم در اونجا معلوم میشه که چون اینا مسئله را بله افشا کردن و بعدم تحریف کردن، امام علیه السلام برای اینکه هم بله از این تحریف اینها تبری بکنه و هم رعایت تغییر رو بفرماید، رو این جهت فرموده که این اشتباک نجوم حرف ما نیست، استطار قرص حرف ما هست، ولی استطار قرص حرف ما هست از باب تغییر، نه اینکه نظر واقعی و حکم واقعی در اینجا این باشه. اونی که بله مطلب اصلی هست در حل روایت بکر ابن محمد اینه که این عنوانی که درش ذکر شده، عنوانی که درش ذکر شده ملازمه با ولو ملازمه با ذهاب عمره مشرقیه نیست، ملازمه ولی یه از تعبیراتی هست که چون قضیت تفق با او و در این حال ممکن از باب احتیاط هم باشه یا خود زوال عمره مشرقی از قمت و رأس هست یا مقداری بعد از او هست، اعلام این مطلب به عنوان وقت نماز مغرب منافاتی با روایات قبلی نداره، بلکه یکی از طرق اعلام حکم واقعی هست که همون ذهاب عمره مشرقیه باشه، همونطور که بیان صریح ذهاب عمره مشرقیه یک طریق برای اعلام حکم واقعی هست، بیان اینکه ملاک دیدن کوکب هست اینم یکی از طرقی است که اشاره میکنه به اون حکم واقعی. به نظر میرسه که این فرمایش صاحب حدائق در تحلیل و در حمل روایت بکر ابن محمد بیان تام می باشه و اون فرمایشات صاحب جمعهایی که صاحب مدارک خودشون فرمودن یا اون جمعهایی که از مرحوم شیخ نقل کردن اون جمع تمام نباشه. خب این روایت بکر ابن محمد روایت بله شیشون پنجم از روایاتی بود که پنجمین روایاتی بود که برای قول مشهور که استطار که ذهاب عمره مشرقیه باشه به او استدلال کردن. روایت در موارد ضرورت دیگه اونجا اون جایی که نمیتونن اول وقت بخونن دیگه. خود مرحوم شیخ توفی در تهذیب اون عمده تکیهشون بر این حمله بر ضرورت، روایات متعددی را هم آورده به عنوان شاهد در که در اون روایات ائمه علیهم السلام در اون روایات ائمه فرمودن که در وقتی که ضرورتی به تأخیر در کار باشه این وقت شما نماز بخونید. در حقیقت بعد یعنی در مواردی که ضرورت باشه مثل سفر و غیر سفر علتی در کار باشه اشخاص تأخیر بیاندازن نماز مغرب را تا وقتی که ستاره ها دیده بشه، اشتباه نجوم باشه. روایاتی را در تهذیب هست به عنوان شاهد مرحوم شیخ طوسی عنوان کرده. همون وجود علت دیگه، یه حاجتی باشه یه محظوری باشه که شخص در اول وقت نتونه نماز بکنه. این روایت پنجم از روایاتی که به نفع مشهور به او استدلال شده. روایت ششمی که به او استدلال شده برای این مدعا روایت هفتمش که همون روایت برید ابن معاویه ایدی است با همون تعبیر قبلا هم خونده شده. روایت حدیث اولم روایت برید ابن معاویه ایدی بود. روایت هفتم متنش با اون یکی هست، اختلاف فقط در سند هست اینا که در این بله به نقل از تهذیب در شماره هفت نقل میکنه، ولی در اول در روایت اول باب 16 مرحوم صاحب وسائل از کافی نقل میکنه. روایت ششمین روایتی که استدلال شده به او به نفع مشهور روایت محمد ابن علی حدیث 8 باب 16 و عنه، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن القاسم عن علی ابن سیف عن محمد ابن علی قال صحبت رضا علیه السلام فی السفر فرأیت یصلی المغرب اذا اقبلت الفهمت من المشرق. فهمه یعنی چه؟ یعنی از سواد. دیدم که امام رضا علیه السلام نمازش را در سفر میخوند وقتی که سیاهی از طرف مشرق بله نمایان بشود، اقبال بکنه یعنی نمایان بشه از طرف مشرق. گفتن خب این با استتاره قرص سازگاری داره، با ذهاب عمره مشرقیه سازگاری داره، نه با استتاره قرص که نظر دوم و قول غیر مشهور باشه. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال من حیث و سند هست که در کلام صاحب مدارک هم اومده که محمد ابن علی در این سند مشترک بین افرادی هست که بعضی از اینها ضعیف هستن قطعا. روی این حساب حکم به این روایت ضعیف من حیث و سند هست. توصیفی در مورد محمد بن علی به این عنوان مطلق نداریم، بلکه مردد بین افرادی است که بعضی از اینها یقیناً ضعیف و غیر ثقه هستند. واقعا نظر اشکال سندی اشکال دلالی در اینجا شده. اشکال دلالی در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که خب در این روایت اومده که من که مصاحب امام علیه السلام در سفر بودم هم می دیدم که حضرت این وقت نماز می خون. اون چی که برای ما نقل شده فعل امام علیه السلامه، بیان امام و قول امام نیست. خیر امام علیه السلام هم لسان نداره. چرا امام علیه السلام در اون وقت نماز میخوند برای ما معلوم نیست. ممکنه به خاطر یه قرضی، یه قایت دیگه، یه جهتی دیگه بود که امام علیه السلام این کار را انجام میداد. لسان نداره تا ما بله برای ما معلوم بشه که وقت نماز اون وقته و غیر از اون وقت نمازی نیست. این بله بیان مرحوم یا حکیم که لسان نداره. تعبیر در ادامه عبارت مستمسک اینه که و حکایته لیست چون عمل است، مجرد عمل که دلالت بر توقیت وجوبی نداره، یعنی دلالت بر توقیت نداره. در حقیقت به یک جهتش اینه که اصلا توقیت رو دلالت نداره، چون ممکنه به خاطر غرض آخر باشه. دیگه اینکه فعل امام بله نهایتش اینه که اصل مطلوبیت را دلالت بکنه و جواز را دلالت بکنه، اما وجوب را دلالت نکنه. یعنی ممکنه از باب وقت فضیلت باشه، وقت اجزا همون وقت استطار قرص باشه، وقت فضیلتش وقت ذهاب عمره مشرقی باشه. تعبیر عبارت مرموهای حکیم اینه که لا یدل علی توقیت وجوبی، توقیت وجوبی را دلالت نداره. اینو بخوایم بازش بکنیم به دو وجه برمیگرده. یه جهت اینه که بر اصل و توقیت دلالت نداره، چون ممکنه بر جهت اخرایی، حتی بر وقت فضیلت هم دلالت نداره، چون ممکنه لقایت اخرا امام علیه السلام این کار رو کرده باشه. دیگه اینکه اگر توقیت رو هم دلالت داشته باشه، ولی اینکه این توقیت به نحو وجوبی هست یا به نحو استحبابی هست دلالت نداره، چون فعل امام غایت ما یستفاد من مطلوبیت عمله، اما لزوم از فعل استفاده نمیشه. در ادامه مرحوم حکیم داره و حکایت او لیست من المعصوم لتدل علی. با این عبارت میخواد بفرماد که بله در بعضی از موارد که فعل معصوم برای ما نقل می شود، ما از فعل معصوم می توانیم حکم شرعی را به دست بیاریم، ولی اگر اون کسی که حکایت می کنه فعل معصوم را خود معصوم علیه السلام باشه، خود معصوم اگر فعل معصوم آخر را حکایت بکنه، در این موارد ما می توانیم ازش حکم شرعی را، حکم لزومی را استفاده بکنیم، به جهت اینکه امام علیه السلام و معصوم علیه السلام که در مقام نقل فعل معصوم آخر بر اومده، به خاطر از باب نقل تاریخ قضیه تاریخیه که نیست، قصه که نمی کنه امام علیه السلام بیان بفرماد، نقل می کنه فعل معصوم رو به خاطر این که حکم احکام شریعت بیان بشه، ظاهر تصدی امام معصوم علیه السلام لنقل یک قضیه از امام معصوم دیگر، ظاهر اینه که در مقام ابلاغ احکام شریعت این کارو میکنه. رو این حسابه که در بحث قضا، در روای مدرک قضا، در کثیر از موارد روایات محمد ابن قیسه که در روایات محمد ابن قیس امام صادق علیه السلام نقل میکنه که غزا علیون علیه السلام در این مورد به این امر، علیون علیه السلام در این قضیه به این نحو قضاوت کرده. خب امام صادق علیه السلام قضاوت امیرالمومنین را بیان میکنه. این که امام بیان میکنه قضاوت امیرالمومنین را، این متصدی نقل شده برای بیان اینه که اون حکمی را که امیرالمومنین در اون قضیه داشتن و اون قضاوتی که کردن خصوصی، به خاطر خصوصیت در اون واقع نبود، بلکه هر مورد دیگه‌ای که از جهت موضوعی مثل مورد اون قضای امیرالمومنین علیه السلام باشه، حکم شرعیش اینه. به همون منوالی که در روایات محمد ابن قیس که من در اون روایات امام صادق علیه السلام قضایای منصوب قضایای امیرالمومنین علیه السلام در وقایع را نقل میکنه، ما چون حاکی فعل معصوم امام معصوم هست، امام صادق علیه السلام هست، ما میتوانیم استناد بکنیم به فعل امیرالمومنین. در غیر باب قضا هم در همین مورد هم اگر امام معصوم این را نقل میکرد برای ما، اگر امام جواد علیه السلام برای ما نقل میکرد که امام رضا علیه السلام در اینجوری عمل میکرد، در نمازش به این نحو عمل میکرد، خود تصدی امام جواد نشون میده که در مقام ابلاغ حکم شریعته. ولی در محل بحث که اینطور نیست دیگه. کجا نه فعل میگه فعل لسان نداره دیگه، فعل لسان نداره، چون ممکنه روی جهت خاصی امام علیه السلام این مطلب رو بیان فرموده که اون جهتش برای ما مبهمه. ولی وقتی امام معصوم دیگه‌ای میآید نقل میکنه برای ما که امیرالمومنین علیه السلام این گونه عمل کرد، عملش در نماز اینجور بود، عملش در این قضیه اینطور بود، این بیان امام دوم، بیان معصوم که حکایت میکنه فعل امیرالمومنین را یا فعل امام سابق را، امام قبل از خودش را بیان میکنه، این تصدی امام متأخر لنقل فعل، بله، حکایت فعل امام متقدم، این تصدی چون ظاهر اینه که در مقام ابلاغ احکام شریعت داره اینو میفرماید، نه اینکه مجرد قضیه تاریخ امام علیه السلام برای ما بخواد بفرماید، که از این باب نیست، از باب اینکه بله حکم شریعت اینه. این ظهور باعث میشه که ما بتوانیم در این موارد به این روایت عکس بکنیم. ولی مانعنفی که از این موارد نیست، در مانعنفی راویه در این حاکی فعل امام علیه السلام محمد ابن علی که اصل وثاقتش ثابت نیست. و این قایت ما یستفاد و از این نقل اینه که فعل امام در این کاری که امام علیه السلام انجام داد مطلوبیت داشت، اما مطلوبیت به نحو وجوبی بود یا وقت فضیلت از باب افضل بود یا جهت اخرای ملاحظه شده یا جهت اخرای ملاحظه نشده، این خصوصیات از روایت استفاده نمیشه. این بله روایت بله
محمد بن علی امام جواد علیه السلام من دیدم که پدرم یسلط من رجع تا اقوالت فهمه. بله یا می فهمیدیم که اقوال فهمه اون سوادی ابتدای وقت اجزاست که وقت فضیلت.
نه اگه اینجور بود که اگه امام میفرمود ما استفاده میکردیم، که اینطور نیست که رو جهت خاصه امام جواد علیه السلام اگه میفرمود این مطلب را، ما میفهمیدیم که این به عنوان حکم کلی شریعت اینطوره، نه اینکه این مورد خصوصیت داشته باشه به خاطر غایت اخرا باشه. این غایت اخرا نقد میشه دیگه، ولی این قاید اخرا نفت میشه. اما این که حکم لزومی هست یا حکم لزومی نیست، این ممکنه حتی حکم لزومی رو هم بفهمیم که امام علیه السلام اگر التزام، اگر اینجور میفهمد که امام صبر میکرد تا این وقت، ظاهر این که صبر میکرد که امام صادق، امام جواد میفهمد که امام رضا علیه السلام صبر میکرد، ظاهرش اینه که در مقام بیان وقت وجوبی این را نقل کرده، در تهدید وقت نماز مغرب، وقت ایزاش این را بیان فرموده. این یه اشکال. یه اشکال دیگه در کلام مرحوم آقای خویی هست که اصلا این روایت با متنی که دارد به قول دوم نسبت به قول دوم اقرب هست تا قول اول، چون در این روایت این است که وقت نماز مغرب رو وقتی حضرت میخون که سیاهی از طرف مشرق پیدا بشه. خب این که سیاهی از طرف مشرق در طرف مشرق، سیاهی در طرف مشرق، با همون توضیحی که قبلا در کلام مرموهای خویی هم داده شده که مشرق همون نقطه طلوع خورشید هست، نه کل اون ناحیه مشرق. خب مشرق وقتی که همون نقطه طلوع باشه، اگه در نقطه طلوع سیاهی پیدا بشه، این سیاهی از همون زمان استتاره قرص پیدا میشه. همین قد که خورشید از طرف مغرب از افق، از بالای افق به طرف پایین افق رفت، طبعا در قسمت مغرب، در قسمت مشرق دیگه حمره در کار نیست، سیاهی هست. روی این حساب این روایت در اشکال سوم بیان شده که این روایت به مذهب دوم عدل هست، در دلالت بر مذهب دوم، قول دوم ازهر هست. این دو نیست که از او استفاده قول مشهور رو بکنیم که ذهاب عمره مشرقیه من قمت رأس باشه. عنوان روایت این بود دیگه. این روایت بله محمد ابن علی. روایت بعدی که به او استدلال شده روایت عمار ساباتی هست که حدیث ده باب 16 هست. قبل از روایت عمار ساباتی روایت شعب ابن عبد ربعی هست، حدیث نهم باب، که اون همون روایتی بود که درش کوکب و اینها بود دیگه، روایت کوکب که در کلام مرموهای حکیم هم به او اشاره شده بود، در کلام صاحب هدایق و صاحب مدارک هم به او اشاره شده بود. روایت عمار حدیث ده باب 16 بله و انه، یعنی شیخ طوسی به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب، از احمد ابن الحسن، عن علی ابن یعقوب، احمد ابن حسن ابن علی ابن فزار، عن علی ابن یعقوب، عن ملوان ابن مسلم، عن عمار ساباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما امرت ابا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمره من مطلع الشمس. این من مطلع الشمس در بعضی از نسخ است ولی بدون این هم است، حين زالت الحمره فجعل هو الحمره التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق. در این روایت علی تقدیر صدور روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اونی را که من به ابوالخطاب گفتم فرمودن این بود که وقت نماز مغرب وقت زوال قمره است، یعنی قمره مشرقیه، این اومده حرف من را تحریف کرده، قمره مغربیه را ملاق قرار داده. اشتباه نجوم وقت ذهاب قمره مغربیه است که آخر وقت نماز مغرب میشه، وقت فضیلت نماز مغرب میشه، نه اول وقت. انما امرت ابوالخطاب ان یصلی المغرب حین زالت الحمره، وقتی که حمره زائل بشه. فجعل هو الحمره التي من قبل المغرب و کان یصلی حین یغیب شفق، وقت غیبوبت شفق، یعنی وقت غیبوبت حمره مغربیه. صلی الله علی محمد و آل محمد. ساعت ما بودی